سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را میرحمت صافی پیش میبرد. وزیر خارجه ناروی میگوید که کشورش روی بر رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان غور نمی کند. آنکین هوفلد دیروز در نشست امنیتی مونیخ گفت که ناروی در حال حاضر هم قصد بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را ندارد. در ماه دلو یک هیئت طالبان از سوی ناروی دعوت شده بود و در نشست روی مسائل مختلف با جامعه جهانی گفتگو صورت گرفت. رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که 2.5 تن کمک‌های طبی و پوشاک از آن کشور به کابل رسیدند. این پنجمین محموله کمک‌های بشردوستانه هند است که به افغانستان ارسال می‌شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز در توییترش از کمک‌های بشری هند با مردم افغانستان سپاسگزاری کرد. دی افغانستان بانک میگوید امروز 10 میلیون دلار را لیلام می‌کند. صابر محمد سخنگوی این بانک بر رادیو آزادی گفت
افغانستان بانک 10 میلیون دلار را امروز یکشنبه لیلام می کند. بانک های خصوصی، صرافی ها و شرکت های خدمات پولی واجد شرایط می توانند در این مزایده شرکت کنند.
دی افغانستان بانک گفته که برنده داوطلبی باید حساب های خود را تا پایان روز تصفیه کند. سرمنشی ناتو میگوید اردوی روسیه برای حمله بر اوکراین آماده شده. ینس استولتنبرگ دیروز در اجلاس امنیتی مونیخ در گفتگو با شبکه رسانه‌ای ای‌آر‌دی جرمنی گفت تمامی نشانه ها وجود دارند که روسیه برای اشغال مکمل اوکراین آمادگی دارد. او افزود همه تایید میکنند که خطر حمله خیلی زیاد است. سرمنشی ناتو همچنان گفت مسئله طور نیست که روسیه میگوید و هیچ نظامیش را از مناطق مرزی با اوکراین فرا نخوانده است. بر وزیر داخلی اوکراین و شمار از مقام‌های ارشد این کشور انگام از سوی جدایی طلبان تیراندازی شد که آنها به شرق اوکراین رفته بودند. ماریان کوشنر خبرنگار بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که با مقام‌ها به شرق این کشور رفته بود میگوید که گلوله‌های آوان در 300 متری مقام‌های این کشور برخورد کرد. جدایی طلبان طرفدار روسیه در مناطق شرق اوکراین مستقرند. و تلاش‌ها برای خاموش کردن آتش سوزی در کشتی باربری حامل حدود 4000 موتر فولکس واگن جرمنی در اقیانوس اطلس ادامه دارد. 22 خدمه این کشتی بزرگ پس از وقوع آتش سوزی منتقل شدند. جو مندوس کابیکاس کاپیتان بندر جزیره فیال که در نزدیک محل آتش سوزی قرار دارد گفته که بسیاری از موترها برقی هستند و بطری‌های آنها خاموش کردن آتش سوزی را پیچیده‌تر می‌کنند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. یک اداره ناظر آمریکایی تخمین کرده که عواید سرانه مردم افغانستان امسال به نصف کاهش خواهد یافت.
بر اساس ارقام سیگار تخمین می شود که این عواید در سال 2022 به $350 کاهش یابد.
قماندانی امنیه کابل می گوید تحقیق در مورد کشته شدن یک دکتر را آغاز کردند.
کابل امنیه قماندانی پدیر تراو
یو قماندانی امنیه کابل یک محافظ امنیتی را به ارتباط این قضیه دستگیر کرده.
در یک هفته گذشته نزدیک به 60 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان جان باختند.
از شروع جنوری تا به حالا گراف مبتلایان و همچنان تلفات ویروس کرونا سیر صعودی را داشتند.
یونیسف میگوید در یک ماه با بیشتر از 8000 نیازمند افغان کمک کرده. رئیس جمهور اوکراین گفته کشورش در برابر روسیه یک سپر است. در این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در 10 دقیقه پایانی این برنامه
طالبان می‌خواهند دوباره ریاست امور زنان فعال کنند و یک شخص به عنوان سرپرست انتخاب کردند. اقدام نیکی است.
در نیمه دوم تکرار از برنامه زیر آسمان کبود دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
9:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم میپردازیم به گزارش‌ها. یک اداره ناظر آمریکایی تخمین کرده که عواید سرانه مردم افغانستان امسال به نصف کاهش خواهد یافت. بر اساس تخمین سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان، درآمد سالانه یک افغان به طور متوسط در سال 2012 میلادی $650 بود و در سال 2022 به $350 کاهش می‌یابد. شمار زیاد از نهادهای بین‌المللی نیز در مورد رکود اقتصادی اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. امید مرزبان جزئیات می‌دهد.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید عواید سرانه در افغانستان در سال 2022 حدود 50% کاهش می‌یابد. سیگار دیروز در توییت گفت که عواید سرانه سالانه در افغانستان در سال 2012 میلادی $650 آمریکایی بود و در سال 2020 به $500 کم شد. بر اساس ارقام سیگار تخمین می شود که این عواید در سال 2022 به $350 کاهش یابد. در سال 2021 زمانی که برنامه توسعه ملل متحد و صندوق وجهی IMF اعلام کردند که تولید ناخالص داخلی افغانستان 20-30% کاهش خواهد یافت، رکود اقتصادی در افغانستان پیش بینی شده بود. سیگار در یک گزارش 51 صفحه‌ای به کنگره آمریکا در اواخر ماه جنوری گفته بود که ارزش تولیدات ناخالص داخلی در سال 2020 به حدود $20 میلیارد در سال می رسید. اما بعد از آن که در اواسط ماه آگوست 2021 طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند، این رقم به $16 میلیارد کاهش یافت. با گفته سیگار، بانک انکشاف آسیایی بدترین سناریو را برای افغانستان این دانسته که ممکن است بیکاری در این کشور در کوتاه مدت 40% افزایش یافته و احتمال دارد که قدرت خرید خانواده ها 44% کاهش یابد. با تسلط طالبان بر افغانستان، ارزش افغانی در برابر دلار نیز کاهش یافته و بسیاری افغان ها میگویند که نمیدانند مخارج خانواده ایشان را چگونه تامین کنند. قبلا سخنگویان طالبان گفته بودند که برای حل مشکلات اقتصادی افغان‌ها در تلاش جلب کمک‌های بشری از کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان هستند. بر اساس یک گزارش نیویورک تایمز، در 6 ماه گذشته به دلیل رکود اقتصادی بیش از 1 میلیون تن از افغانستان مهاجر شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نو هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در حدود 11 دقیقه خبری این ساعت برخی پیام های را هم از شما داریم و منتظر باشید. شما را از شنونده های ما برای ما پیام گذاشتند و می توانید شما هم پیام های صوتی به واتساپ رادیو آزادی بفرستین. شماره ما هست 0042-022-11-24-601. گزارش‌ها در مورد افغانستان را ادامه می‌دهیم. قماندانی امنیه کابل می‌گوید تحقیق در مورد کشته شدن یک دکتر را آغاز کرده. دکتر فضل احمد روز جمعه در منطقه دیمهزنگ کابل پس از آن که از توقف موتر خود برای تلاشی خودداری کرد، به ضرب گلوله توسط نیروهای طالبان کشته شد. روز گذشته نیز در تیراندازی بر یک ریکشا در منطقه چهارسوی شهر کندهار یک زن کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام های طالبان می گویند که یک عسکر آنها در ارتباط به قتل دکتر فضل احمد در کابل دستگیر شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که آنها از وقوع این رویداد متاثر شدند.
کماندانی امنیه کابل یک محافظ امنیتی را به ارتباط این قضیه دستگیر کرده که تحت تحقیقات قرار دارد. به همین ارتباط یک هیئت مشترک قماندانی امنیه کابل و وزارت امور داخله به رهبری زین الله عابر برای تسلیت و کمک نقدی با خانواده شهید به منزل آنها رفتند.
نقدی مرست په مخده دوی کور تولارد.
بر اساس گزارش ها روز جمعه بعد از این که دکتر فضل احمد از توقف در یک پوسته تلاشی طالبان در کابل خودداری کرد، طالبان به سوی موتر و تیراندازی کردند و او در نتیجه کشته شد. در تازه ترین رویداد روز گذشته طالبان مسلح در منطقه چهارسو در شهر کندهار بر یک ریکشا تیراندازی کردند که در نتیجه یک زن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. یک منبع به رادیو آزادی گفت که این تیراندازی توسط یک گزمه طالبان صورت گرفته. آصف حکیمی سخنگوی پلیس کندهار این رویداد را تایید کرده گفت که پس از بررسی جزئیات را با رسانه‌ها در میان خواهد گذاشت. در ماه گذشته نیز خانواده دختر به نام زینب در غرب کابل ادعا کردند که این دختر توسط طالبان کشته شده. احمد الله وسیق معاون سخنگوی طالبان در ابتدا گفته بود که ادعای خانواده زینب صحت ندارد، اما بعد محمد نعیم یکی از سخنگویان دیگر طالبان چند روز بعد گفت که زینب سهواً کشته شده، قاتل او دستگیر گردیده و مجازات خواهد شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مقام های وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند تنها در یک هفته گذشته 59 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان جان باختند. به گفته مقام ها آمار مبتلایان بیماری کووید 19 هر روز در حال افزایش است. در این میان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که روزانه به طور اوسط بیش از 10,000 تن در سراسر افغانستان واکسین ضد کرونا را دریافت میکنند و تا اکنون 8 میلیون شهروند این کشور واکسین شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پیشروی ویروس کرونا در افغانستان و سیستم نیمه فلج صحی برای درمان بیماران این ویروس. وزارت صحت عامه طالبان میگوید آمار مبتلایان بیماری کووید 19 در کشور از شروع سال روان میلادی در حال افزایش است. بر اساس آمار این وزارت در یک هفته گذشته 4003 رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده و از این میان 59 تن جان باختند. جاوید حجر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان:
به صورت کل از شروع جنوری تا به حال در حدود 12,892 واقعه مثبت داشتیم. در کل 136 نفر تا فعلا فوتی داشتیم. با دستورت مجموعی گفته میتونیم از شروع جنوری تا به حالا گراف مبتلایان و همچنان تلفات ویروس کرونا سیر صعودی را داشتن.
مسئولان در این وزارت با وجود هشدار از افزایش شیوع ویروس کرونا اما میگویند از 38 مرکز تداوی بیماران کووید 19 در 5 ماه اخیر فعالیت 21 مرکز به علت نبود امکانات مالی به حالت تعلیق درآمده است. فرشاد باشنده هرات نیز افزایش همگیری کرونا را در شرایطی که مردم هیچ توجهی به آن ندارند نگران کننده میداند.
متاسفانه در افغانستان هیچ توجهی به مهار کرونا صورت نمیگیره، نه واکسین انجام میشه و نه در شفاخانه امکانات کافی وجود داره. اگر می قسم دوام داشته باشه احتمالا فاجعه انسانی در افغانستان رخ بده و نه طالبان امان ظرفیت ندارم که کرونا رو بتونم مدیریت کنم.
در حال رویدادهای مثبت ویروس کرونا افزایش یافته که به گفته جاوید حجر سخنگوی این وزارت در حکومت سرپرست طالبان روزانه بیش از 10,000 دوز واکسین کرونا میان شهروندان کشور تطبیق می شود. بر اساس آمار این وزارت در یک سال گذشته 8 میلیون دوز واکسین از سوی شهروندان افغانستان دریافت شده که از این میان نزدیک به 4 میلیون آن بعد از حکومت طالبان دریافت شده است. سازمان صحی جهان اما آمار تطبیق واکسین ضد کرونا در افغانستان را تا 14 فوریه 5,321,000 اعلام کرده است. با این حال به گفته مسئولان وزارت صحت طالبان همین اکنون 3.5 میلیون دوز واکسین سینوفارم، جانسون و استرازنیکا در 377 مرکز در افغانستان وجود دارد. آمار رسمی سازمان صحی جهان نشان می‌دهد که از آغاز سال 2020 تا روز جمعه 18 فوریه 2022 171,673 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و از این میان 7,524 تن جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید در یک ماه با بیشتر از 8,000 نیازمند در افغانستان کمک کرده. به گفته این اداره از جمله 2 میلیارد دلار درخواست شده برای سال 2022 تنها 15% آن را دریافت کرده است. بر اساس گزارش های سازمان های مختلف بین المللی شمار افراد نیازمند و کمک‌های بشری در افغانستان همه‌روزه در حال افزایش است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در جریان یک ماه گذشته با بیش از 8000 تن در افغانستان کمک کرده و از این جمله حداقل 5000 تن آنها کودکان بودند. اداره یونیسف در افغانستان دیروز در توییتر رسمی خود نوشته که از اول تا 15 جنوری برای 8500 خانواده بسته‌های زمستانی شامل اقلام مختلف را نیز توزیع کرده. به گفته یونیسف 90 تیم سیار صحی و تغذیه را در 15 ولایت افغانستان مستقر ساخته و تیم‌های آنها برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه کمک‌های صحی را ارائه کردند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در سال جاری 2 میلیارد دلار کمک‌های بشری برای کودکان در افغانستان درخواست کرده که بزرگترین درخواست در تاریخ سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. اداره یونیسف در افغانستان گفته که تا حال تنها 15% بودجه درخواستی برای افغانستان را دریافت کرده. به گفته یونیسف میلیون‌ها افغان کارهایشان را از دست دادند و غذای کافی برای خانواده‌ها از جمله کودکان نمی‌رسد. یونیسف تخمین کرده که تا پایان سال جاری تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید در افغانستان به 3.2 میلیون تن خواهد رسید. وزارت صحت عامه طالبان قطع کمک‌های بین‌المللی با این سکتور را عامل افزایش فقر و سوء تغذیه کودکان دانسته. به گفته این وزارت 88% بخش صحت عامه افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته است و با قطع کمک‌های بین‌المللی بیش از 2300 مرکز صحی در افغانستان بسته شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت 9:17 دقیقه به وقت افغانستان شد. حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی این که رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش در برابر روسیه یک سپر است. با تمرکز نیروهای روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین تنش‌ها میان مسکو و غرب افزایش یافته. وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت که روسیه آماده حمله بر اوکراین است. آرش همایون باز هم جزئیات دارد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تحت تهدید کنونی حمله روسیه اوکراینی ها تلاش میکنند به بهترین شکل ممکن زندگیشان را بگذرانند. زلنسکی دیروز در نشست امنیتی مانشان در جرمنی گفت اوکراین با یا بدون شرکا از خود در برابر روسیه دفاع خواهد کرد و اگر جهان میخواهد به اوکراین کمک کند باید به این کشور اسلحه بفرستد. به گفته ولادیمیر زلنسکی اوکراین یک سپر در برابر روسیه است و در مواجهه با تهاجم ترسناک روسیه سزاوار حمایت بیشتر است. کشورهای غربی میگویند که روسیه حداقل 150 هزار تن از نیروهایش را در امتداد سرحد با اوکراین مستقر کرده و آماده حمله بر آن کشور است. روسیه هر گونه طرح حمله بر اوکراین را رد میکند. اما لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دیروز در جریان سفر به لیتوانیا گفت که اردوی روسیه آماده حمله بر اوکراین است.
عملکرد روسیه صرف بیشتر ائتلاف ما را تقویت کرد. آقای پوتین گفته که نمیخواهد ناتوی قوی را در جبهه غربی خود ببیند. اما طور که قبلا هم گفتم این دقیقا چیزی است که دریافت میکند.
کامیلا هاریس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز دیروز در نشست امنیتی مونشان در جرمنی گفت که در صورت تهاجم روسیه بر اوکراین قلمرو شرقی ناتو را تقویت خواهند کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز دیروز لوفتانزا شرکت هوانوردی جرمنی اعلام کرد که به دلیل احتمال حمله روسیه بر اوکراین سر از فردا 21 فوریه پروازها به کیف پایتخت اوکراین و شهر هدسه را به تعلیق در می آورد. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیای اوکراین را با قلمرو خود ملحق ساخت و از جدایی طلبان در شرق اوکراین در جنگ بر ضد حکومت آن کشور حمایت می کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سپاسگزار که تا این دم با ما امراه هستید و در ادامه با سلطان محمد سرور و مطالب تهیه شده باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام مجدد در ادامه برنامه از اینها به تفصیل میشنویم.
هم از نتیجه و همکاری
یک زن فراهی بعد از گزارش های رادیو آزادی رئیس امور زنان این ولایت گمشته شد. کودکان متعلم در پروان شکایت دارند.
یک روز استاد میاد، یک روز نمیاد. با استادان باش نمیتن، کتاب نداریم، شاگردان نمیاد.
و پیام های شما عزیزان را هم نشر میکنیم.
من خودم شخصا 9000 معاش داشتم، 20 سال سابقه کاریم هست و از معاش ما 1200 افغانی کم شده.
پس از نشر دو گزارش رادیو آزادی مبنی بر لغو اداره امور زنان، عدم پرداخت معاشات کارکنان و نبود هیچ نهاد برای دادخواهی زنان در فرا و نیمروز، حالا مقام‌های حکومت طالبان به مشکل این زنان تا حد رسیدگی کردند و برای اداره امور زنان فرا سرپرست تعیین کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما می‌شنویم که با سخنان خانم نورسی آغاز می‌شود.
هم از نتیجه و همکاری رسانه ها می باشه که رسانه ها چشم گوش مردم است. اگر رسانه نباشه یک جامعه خاموش می مانه.
رادیو آزادی حدود یک ماه پیش دو گزارش از مشکلات زنان و فرا و امروز به نشر رساند. مرضی نورزی عامر اجرایی ریاست امور زنان و فرا در حکومت پیشین به رادیو آزادی می گوید که پس از دادخواهی پی در پی مبنی بر مشکلات خانمای فرا و نشر چندین گزارش از طریق رادیو آزادی، حالا مقام های محلی حکومت طالبان بر اساس مکتوبی او را به عنوان سرپرست اداره امور زنان و فرا تعیین کرده است و معاشات چندین ماهه تمام کارمندان این اداره نیز پرداخت شده اند.
ما در قدم نخست از رادیو صدای آزادی جهان سپاس میکنیم که ما در قسمت دادخواهی و حمایت از حقوق ما همکاری کردن و صدای ما گرفتن به گوش مقامات و به گوش مردم ما به گوش جامعه جهانی طریق رسانه رساندن و دادخواهی کردن. خیلی ما همکاری کردن تا موفق شدیم که امروز ما از حقوقی که باید میداشتیم از معاش و تعیین سرپرست به حکم مقام ولایت و به فرمان رئیس الوزرا و به حکم مقام ولایت ما سرپرست تعیین شده.
بانو نورزی از این اقدام مقامهای حکومت سرپرست طالبان خرسند است، اما می افزاید برای رسیدگی به حل مشکلات خانم ها باید ساختمان امور زنان این ولایت که فعلا اداره امر معروف است دوباره در اختیار کارمندان امور زنان قرار گیرد.
ما امیدواریم که بیشتر توجه کنه به ما در قالب رسمیات و صلاحیت حقوق مربوطه نه تا در چوکات ماش. فقط ما میخواییم کار کنیم دوشادوش برادرها. خوب
در امینار شمار از فعالان حقوق زن در فرا از این اقدام حکومت سرپرست طالبان خرسند هستند، اما میگویند که باید وزارت امور زنان در کابل و ریاست امور زنان در ولایات دوباره فعال گردد تا خانم‌ها زیر یک چتر برای رسیدگی به حل مشکلات زنان کار کنند. پروین طوفان و مترا نعیمی دو فعال حقوق زن در فرا برادو آزادی بیشتر گفتند.
ریاست امور زنان یکانه مرجعی است که زنان به بسیار راحتی به خاطر رفع چالش ها و مشکلات خود مراجع میکنند. از دولت امارات هم خواهش میکنیم که ریاست امور زنان در ولایت فرا هست و در ولایات دیگر هست وزارت امور زنان فعال بسازند.
طالبان میخواهند دوباره ریاست امور زنان فعال کنند و یک شخصی به عنوان سرپرست انتخاب کردن اقدام نیکی است. به نظر من در هر زمانی که باشه چنین وزارتی ایجاد بشه یا یک چیز دیگه بدیل ازی که خانم ها بتونن با مراجعه به اون مکان مشکلات خود را حل کنند. شعبه های دومی ازو در ولایات فعال باشه برای رسیدگی به امور خانم ها.
تلاش کردیم تا در این مورد نظر مقام های محلی طالبان را نیز داشته باشیم، اما قاری بدرالدین سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ فرا به پیام ها و تماس های مکرر رادیو آزادی پاسخ ندادند و وزارت امر معروف و نهی عن المنکر همچنان در این مورد معلومات ارائه نکرد. اما زبیب الله مجاهد یک سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که هدف این اقدام آموزش های دینی به خانم ها در این سمت است.
اول که در موضوع به موقع تعقیب کو خدا دبیل مسئولیت لپاره ده، یعنی باقی برخی کسی با دینی برخی که لارخوانی که او پا دی برخی که با خزینه و تا با اسلامی معلومات و پروگرامونو که کمک که دغ برخی که بایی زما پا باور خوب بیام زما موضوع تقریبا همسی نزدی ماهیت چده.
پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان در گام نخست وزارت امور زنان را لغو اعلان کردند و تمام ریاست های امور زنان در ولایات را به اداره امر بالمعروف و نهی از منکر نامگذاری کردند.
آغاز مکتب ها در پروان و آمادگی خانواده هایی که کودکانشان به مکتب می روند. ولی خبر از آغاز تدریس در مکاتب خصوصی هنوز نیست. این که چرا؟ در این گزارش همکارم میشنویم که با صدای یک کودک متعلم آغاز می شود.
من در دلم آرزو داشتم که یک انجینر شم، اما آرزویم در دلم پایید. آینده نامعلوم است.
یوسف 10 ساله 6 ماه پیش در یکی از مکاتب خصوصی در مرکز ولایت پروان در صنف 5 سرگرم آموزش بود.
ما سابق در مکتب خصوصی بودیم، درسش بسیار خوبش بود، استادش خوبش بود. بخاطر یک سر ما کوشش میکردن که ما فیس میدادیم از درس، استادا سر ما کوشش میکردن. سابق و ریال نیست، درس مکتب خصوصی بسته شده، حالا ما آمدیم در مکتب دولتی خود تبدیل کردیم. حالا اوجا درس ها نیست، یک روز استاز می آید یک روز نمی آید، با استاز هم باش نمی تن، کتاب نداریم، شاگردان نمی آیند.
پس از برگشت طالبان به قدرت که وضعیت اقتصادی افغانستان دچار بحران شد، مکاتب خصوصی نیز از سایه این بحران به دور نماند. مسئولین برخی از مکاتب خصوصی در ولایت پروان میگویند بیکاری، افزایش فقر و فرار سرمایه گذاران از عوامل ورشکستگی مکاتب خصوصی در این ولایت است. یوسف متعلم در صحبت با رادیو آزادی میگوید به خاطر اینکه فیس ماهانه مکتب خصوصی را خانواده اش پرداخت نتوانست، دیگر به مکتب نرفت. او را پدرش 5 ماه پیش به مکتب دولتی شامل کرد. فیس یک مکتب خصوصی در ولایت پروان ماهانه از 2 تا 3 هزار افغانی است. یوسف تنها شاگرد نیست که از رفتن به مکتب خصوصی محروم شده است. مریم 11 ساله نیز در یکی از مکاتب خصوصی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در صنف 6 درس میخواند. اما حالا اوضاع برای او تغییر کرده.
ما در مکتب خصوصی می رفتیم، اونجا درسایش خوبش بود، استادا خوبش درس می دادن، انگلیسی هم درس می داد، کمپیوتر هم درس می داد، بسیار سر ما کوشش می کرد. دیگه عمله ما را می برد می آورد تا خانه، دیگه کتاب داشتیم به اندازه کافی که بخوانیم. حال وقتی که مکتب های خصوصی بسته شد، ما در مکتب های دولتی سپارچه کردیم، اینجا درس خوبش نیست، کتاب نیست که ما درس بخوانیم. دیگه ما آرزو داشتم که دکتر شوم. وقتی که شرایط می بینم فکر می کنم که چیزی که من میخوایم نمیتانم در آینده شوم.
به اساس معلومات ریاست معارف ولایت پروان، در این ولایت 15 مکتب خصوصی در جریان 15 سال ایجاد شده بود که صدها شاگرد را تحت پوشش قرار داده و برای 10 ها نفر زمینه یک کار را فراهم کرده بود. به گفته این ریاست، در حال حاضر اکثر این مکاتب به دلیل نبود عاید بسته شدند و شماره اندکی باقی مانده که آنها نیز در حال ورشکستگی قرار دارند. نوراقا شمال، مدیر یکی از مکاتب خصوصی در ولایت پروان، در مورد وضعیت کار و فعالیتشان این گونه حکایت دارد.
قبل از تحول درس‌ها جریان داشت، مکتب ما مقام اول داشت، ما در خدمت اولادی وطن بودیم، بسیار یک فیس کم ما اینجا از والدین عرض میکردیم. یک مکتبی بود که ما بتانیم از در خدمت بر وطن شیم. تحول آمد، شاگردای ما تعدادش کم شد، حال فعلا کورس‌های زمستانی وجود نداره، فعلا مکتب شاگردان نیستن.
با گفته مدیرین مکتب، در مکتب آنان حدود 350 شاگرد شامل بود. با این حال معلمانی که به خاطر بسته شدن مکاتب خصوصی کارهایشان را از دست دادن میگویند تغییر نظام بر وضعیت زندگیشان تأثیرات ناگوار گذاشته است. حسیب الله صافی یکی از این معلمان است که در یکی از مکاتب خصوصی پروان زبان انگلیسی و مضامین ساینسی را تدریس میکرد.
تأثیرات منفی خود در تمامی عرصه‌های زندگی وارد کردن، بالخصوص در زندگی معلمین، به خاطر از اینکه بیشترین شاگردان ما که بودن پدرایشان در جای مختلف ویفای وظیفه میکردن، وقتی که وا بیکار شدن فرزندانشان از این مکتب و مکاتب خصوصی به دولتی سپرسه میکنن یا انتقال میتن. وقتی که انتقال دادن سر عواید مکاتب خصوصی تأثیر میارن، یعنی معاش ما یا عواید ما تقریبا 7,500 افغانی بودن.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم به شما حضوری رادیو آزادی که دست اندر کاران شما، تمام شنونده های محترم رادیو. من میخواستم به خاطر مشکلاتی که دامنگیر معلمین سر صحبت کنم، که با وجودی که قدر قیمتی است یک بودجه،
تا 3000 هم بالا رفته بود و فعلا هم تا 2000 هست و مثل که تمام مواد اولیه هم قیمت هست. با وجود این هم یک معلم که از 7000 شروع ویلا در نهایت از 10000 هم معاش نداشت، کسی که به معاش بلند بود. من خودم شخصا 9000 معاش داشتم، 20 سال سابقه کاریم هست و از معاش ما 1200 افغانی کم شده. این عدالت خو نیست که معاشی که بلند هم هست کم میشه و معاشی کم هم هست کم میشه.
ما از ولایت پر از ولی پرچمن هستیم، مثلا مهاجر هستیم به شهر قندهار. خیلی جای سختی مواجه هستیم، در ولی ما کمک نمیشه، همه مال مالات ما همه بزر برف شد.
پیام شما نظر شماست.
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. نونیم به وقت افغانستان شد و حالا سرخط خبرها. وزیر خارجه نروژ میگوید که کشورش روی بر رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان غور نمی کند. آنیکن هوفل دیروز در نشست امنیتی مونیخ در این مورد جزئیات داد. رسانه های هند گزارش میدن که 2.5 تن کمک های طبی و پوشاک از آن کشور به کابل رسیده است. افغانستان بانک میگوید امروز 10 میلیون دلار را لیلام میکند. سرمنشی ناتو میگوید اردوی روسیه برای حمله بر اوکراین آماده شده. بر وزیر داخله اوکراین و شمار از مقام های ارشد این کشور انگام از سوی جدایی طلبان تیراندازی شد که آنها به شرق اوکراین رفته بودند. و تلاش‌ها برای خاموش کردن آتش سوزی در یک کشتی باربری حامل حدود 4000 موتر فولکس واگن جرمنی در اقیانوس اطلس ادامه دارد. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، من جاوید نعیمی به همکاری فنی میرحمت صافی سپاسگزار هر یکتان هستیم که تا این دم با ما همراه بودید. حالا هم تکرار برنامه زیر آسمان کبود، اما لطفاً تماس نگیرید چون این برنامه دیروز به صورت زنده نشر شده بود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به خلاصه و تکرار برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید که روز شنبه به شکل مستقیم و زنده نشر شد. بنابراین در زمان نشر این برنامه لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید. قسمی که می دانید موضوع بحث ما وضعیت مهاجرین افغان در کمپ ها، هتل ها و بی‌سرنوشتی و مشکلات آنها در ممالک مختلف جهان بود. مهمانای محترم ما دکتر سلما کریمی فعلا در امریکا، آقای سمی درعی سابق روزنامه‌نگار فعلا در ترکیه تشریف دارند و همچنان آقای محمد فرزان سرمرزاده از ابودابی مهمان برنامه ما بودند. در قدم اول در مورد مشکلاتشان دکتر سلما کریمی از امریکا چنین گفتند:
ما خودم فعلا در شهر پروویدنس رود آیلند با شما هم کلام هستم و از کمپ خارج شدیم. در قدم نخست مهاجرین با مشکلات مختلف روبرو بودند در کمپ که از جمله مشکلات غذا، منیجمنت نادرست، برخورد نادرست و ناپسند ترجمان ها و تشویش مهاجرین به خاطر فامیل هایشان بود. مثلا عدم غذای کافی که در یک باکس به یک نفر می بود، یعنی کافی نمی بود، و رویه های نادرست اشخاص موظف در بخش تامخانه با مهاجرین، و بر علاوه انتظار 4 ساعته مهاجرین در لین به خاطر گرفتن غذا خصوصا در روزهای بارانی،
آقای دره، شما در مورد مشکلات چی چیزها را تصویت کردین یا شنیدین؟
من هرچند در ترکیه زندگی میکنم، با مشکلات را که من در ترکیه و در کشورهای مثل ایران که اینجا افراد اکثرا از رای ایران به طرف ترکیه میاین میشنوم، و تا برخی هایی که به طرف یونان میرن و در یونان در وضعیت قرار دارن میبینم و میشنوم، متاسفانه در همه جایی وضعیت بسیار ناگوار است و بسیار هم دشوار است. در ترکیه کسانی که زندگی میکنن متاسفانه اینجا خدمات مهاجرتی به هیچ وجه وجود ندارد. شما اگر قرار باشه که خودتان را در حکومت ترکیه ثبت کنین، این کار را که قبل از 2018 سازمان ملل یا دفتر یونیچا انجام میداد، او را اداره مهاجرت خود ترکیه انجام میده، اگر در اونجا ثبت بشین شما را میفرسته به یکی از ولایت‌های دوردست و در اونجا شاید کار وجود نداشته باشه، شاید در اونجا امکانات زندگی بسیار خوب فراهم نباشه. متاسفانه در اونجا اگر کار نکنین حتما از گرسنگی میمیرین، چون اونجا کسی بر شما این خدمات مهاجرتی را نمیکنه. موضوع دیگری که مهاجرینی که از رای ایران میاین و اینجا ما میبینیم متاسفانه این وضعیت بسیار بحرانی است، اینا با گذشتن از راه‌های بسیار پرخم و پیچ و بسیار هم طولانی با هزاران ترس وقتی میآیند در اینجا، متاسفانه اینجا وضعیت برشان بسیار زیق است. اول خود در راه یا در مرز میان ترکیه و ایران اینا به اندازه زیادش وقتی گیر میآیند زیاد متاسفانه وضعیت بد به اندازه اینا انجام میشه. از لاتوکوب بسیار بسیار وحشتناک گزارش میشه. همچنان عین همین مسئله در مرز میان ترکیه و یونان وجود داره که متاسفانه بسیاری ها جان خود را تا از دست دادن و شما گزارش های از چندین گزارش را در این قسمت شنیدین که در همین اواخر 19 نفر بر اثر سرمای شدید و بر اثر لاتوکوبش بسیار شدیدی که پلیس یونان انجام داده بود و وحشت را که اینا انجام داده بودن، لباس های از اینا را بیرون کشیده بودن، بوت های از اینا را بیرون کشیده بودن از پایشان، به خاطر اونا را یخ زد و اینا در گذاشتن. همینطور متاسفانه وقتی در یونان میگذرن، در یونان هم وضعیت بسیار بسیار برشان وحشتناک است، برای که وقتی اونا را پلیس دستگیر میکنه و اینا رو به کم میبره، کمپشان یعنی عینن مو زندان است.
شنونده دیگه میگن نست آقای ایار. بله شنونده عزیز.
دا مجرین چیدی چی را آقای کهی وای منگا تلی آزتا منگ دیر مشکلات و سراخته ای مدی خو خپلا بزان بانی کنی دیر دا اسلامی امارت خورت دیر سهولتی ما آب عمومی ها پشویرم
صحبت
کنی. بله آقای نظر مشنوین؟
مشنوم بفرمین. دکتر سپ سلما کریمی،
هر کس که از افغانستان پا به فرار گذاشته به طرف مناطق مختلف، کشورهای مختلف، از خود مشکلات به خصوص خود داشته. بعضها مثلا در دولت کار میکردن، وظایف دولتی را داشتن که طبعا مستقیما بالای جان زونا به خطر مواجه بود. قسمی که ما در کابل بودیم که طالبا آمد و طالبا پشت هر خانه میرفتن، پیش از او معلومات داشتن که کی سلاح دارم، کی عسکر بوده و اونا را از پشت خانهشان می گرفتن.
بله شنونده عزیز، از ایران خود معرفی کنین. خوش آمدین.
یاران شما، خانه ما افغانستان است. این پروگرام شما را ما میشتیم از تاریخ رادو، الان در داشته هستیم. ما این پروگرام خوبی داریم، مگر در این نظر که ما خانه ما در افغانستان مانده هستیم، ما اینجا کوچاگی هم مانده هستیم، مثلا زحمت می کشیم بخاطر یه که خانه نمیرم که یه یاران خارج از فرهنگ ما بلد نیست. اینجا مثلا ما که او فرهنگ در افغانستان داریم، اینا نمیتونه که اینجا مثلا بزن و بچه ما با اینجا زندگی کنیم. با این خاطر که مثلا مردم نه سوال خاص ندارم، سوال ما همی هست که مردم مثلا خانه کوچ نره و همی که در یونان میره مثلا ترکیه میره، مردم یه تو جوانه در بدر میشه زن و بچه یا مثلا تجاوز صورت میگیره، طرف خدا تعامل کنه که نان از طرف خدا است و خداوند وعده کرده است مثلا خوشاجون نره. و یه پیغام ما از رادیو آزادی که مثلا اینا در کار کنه بانی یا اون پاکستان یا کشور خودش مثلا یا کار بدست بگیره یا دکانداری یا چیزی در اون کشور مردم عزت نیست.
شکر خانه تا نوبت نظر شما منکاس یافت. وعلیکم السلام، خوش آمدین. سپ شما از کجا تلفن میکنین؟
از ایالات متحده آمریکا، از شهر پروویدنس.
برادر گل، مشکلات چی است؟
خب ما میخواستم مشکلات کسب‌وکارهایی که به مهاجرین افغان، خصوصا خود افغان‌ها که ایفای وظیفه میکنن، بسیار انسان‌های بی مسئولیت هستن، انسان‌هایی هستن که تا مسئولیت نمیپذیرن، درست به مو کارهایی که برشان داده میشه به حساب از حقوق افغان‌های رفیوجی پامال میکنن، پیسه‌هایشان همه چیزشان به عنوان کمک به جیبای شخصی خود میبرن و به مهاجرین افغان کمک درست نمیتونن. چقدر وقت شده که ما به ای ایالت آمدیم و از دوستای خود که احوال میگیرم که به شهر فلوریدا و به شهرهای دیگه امریکا که فعلا مهاجر شدن، همه کیس ورکرهای افغانی
بل.
که مربوط یک ارگانیزیشن به حساب امیگریشن میشه، اونا همشان پولا را از طرف کمیونیتی هایی که به مهاجرین افغان تقدیم داده شده اونا را به جیب خود میکنن و اونا را میگن که ما هیچ کار با شما کرده نمیتونیم، هیچ کار حقوقی شما را پیش برده نمیتونیم. و یک مشکل بسیار اساسی و کلان و بزرگی است که افغان مقابل افغانه که نه و تازه به یک مملکت میایه، تا دست از او را بگیره او را پامال میکنه، حقوقش را به زمین میزنه و بسیار به الفاظ تنده با او برخورد میکنه که دور از انسانیت است.
برادر ما آقای احمد مصطفی احسانی هستند از امریکا، از طریق واتساپ با ما هستند. فعلا از شما بگیریم وضعیت شما از چی قرار است؟
متاسفانه از 15 اگست بعد از اینکه افغانستان تسلیم داده میشه، تعداد زیادی کسایی که با نیروهای خارجی کار کرده بودند، به خصوص امریکایی‌ها و کسانی که جانشان در خطر بودند، با یک توافق وزارت خارجه امریکا به کمپ ابوظبی انتقال داده شد. منتها جریان شش ماه به این سو مردم در یک بی‌سرنوشتی بسیار جدی مواجه هستند، مشکلات صحی دارند، مشکلات غذایی دارند، کن بودن پروسس اسنادشان است، قرنطینه های به موجب است که تا 3 هفته دوام میکنه و در این حال همین مشکلات سبب شد که باشنده های شهرک امارات متحده عربی که در ابودبی موقعیت داره تظاهرات را برای بندازن و مشخصا این تظاهرات به دلیل ازی بود که سرنوشتشان روشن نبود و کارهایشان به شکل بسیار کن پیش میرفت. دو تا خواست بسیار مشخص اعتراض کننده ها داشتن، یکی که باید روند انتقالشان باید سریع شوه و انتقالاتشان زودتر انجام بگیره و دو خواستشان این بود که باید کسانی که در کمپ ابوظبی زندگی میکنن اینا انتقال بکنن به قطر. کسانی که در کمپ قطر هستن اینا در مدت 30 روز یا در یک ماه تمام کارهایشان پروسس میشه و بعد از اونجا انتقال میکنن به کشورهایی که همراه از اونا موافقه شده. متاسفانه کسانی که از 15 اگست تا حالا در کمپ ابوظبی زندگی میکنن اینها تا امروز به کشورها انتقال داده نشدن. حتی کسانی که به آلمان، به کانادا، به استرالیا و سایر کشورهایی که ویزا دارن به اینا اجازه دادن نشده که از کمپ ابوظبی بیرون شوه و سفارتخانه‌ای که مربوطهشان به سفارتخانه مربوطه برن و کارهایشان را پیش ببرن. چون مشکلات بسیار زیاد بوده و به این دلیل مردم دست به اعتراضات زدن و متاسفانه تا امروز کدام جواب قناعت بخش از طرف مسئولین دریافت نکردن. آخرین موردی که در کمپ ابوظبی تصمیم گرفته شده، در روز پنجشنبه مجموع نهادها یا ارگانیزیشن های امریکایی در وزارت خارجه امریکا جلسه ای را داشتند و تمام مشکلات با اونا شریک ساخته شده، ولی متاسفانه کدام پاسخ روشن در مورد زمانبندی انتقال مهاجرین کمپ ابوظبی از طرف وزارت خارجه امریکا دریافت نشده. پاسخ مشخصی که ما در کمپ ابوظبی از طرف مقامات سفارت امریکا به دست آورده می بوده که شما فقط منتظر باشین، این در حیطه صلاحیت ما نیست که با شما و به خواسته هایتون پاسخ بدیم، ما امرای بزرگا یا مقامات وزارت خارجه امریکا صحبت میکنیم، مشکلات شما را شنیدیم و به اونا انتقال میدیم، بعد از انتقال مشکلاتان دوباره به شما رسیدگی میکنیم. در حال حاضر سفارت آمریکا در ابوظبی 2 هفته از تظاهرات کنندگان وقت خواسته و در جریان 2 هفته گفته که ما وضعیت شما رو روشن میکنیم. از این دو هفته تا فعلا یک هفته سپری شده، ولی متاسفانه کدام تغییر قابل دید و قابل لمس تا نوز دیده نشده. متاسفانه در کمپ ویزبی کسایی هستند که از ماه آگوست آمده و تا فعلا اینا انتقال داده نشده. با وجودی که در وزارت خارجه آمریکا فیصله به این شده تمام کسانی که در ماه آگوست از افغانستان بیرون شدند تا ختم ماه آگوست اینا شامل پروسه تخلیه میشن و هم از اینا باید انتقال داده شوند. در داخل کمپ ابوظبی ما کسایی را میشناسیم که دارای پاسپورت آمریکایی هستند، کسایی را میشناسیم که تمام برنامه استیویشان یا برنامه ویژه مهاجرت به ایالات متحده تکمیل است، ولی تا هنوز اینا از کمپ ابوظبی انتقال داده نشدند. مشکلات متعدد وجود داره که تا هنوز به این مشکلات به هیچ کدامش رسیدگی صورت نگرفته.
آقای درعی، از دیگه کمپ و از دیگه جاهای دیگه هم معلومات دارین؟
ببین آقای نظر، من یک خواست ما از شما به عنوان یک رسانی بین‌المللی است که حداقل وضعیت را که متاسفانه کشورهای میزبان و یا کشورهای ترانزیت در برابر مهاجرین انجام میتن، معلوم است که مطابق هیچ کنوانسیون مهاجرتی و مطابق هیچ البته اصول حقوق بشری نیست، لد کردن، دودش نام دادن و متاسفانه حتی تا سرحد تجاوز و اینا موارد بسیار جدی هستند که خوب است شما این را به چالش بکشانین و این کشورها را وقتی عمل انجام میتن اینا واقعا باید ازشان پاسپورت صورت بگیره، بخصوص کشورهای مثل ایران و ترکیه و یونان. به هیچ وجه اینا حق ندارن که با مهاجرین این گونه برخورد بکنن. متاسفانه این گزارش ها در قسمت کشورهای مثل بلغارستان و کرواتسی هم وجود داره که بسیار به شدت تر و بی‌رحمانه تر هم است. خوب است که اینا به عنوان کشورهایی که حداقل خودشان که مهاجر پذیر نیستن و مهاجرین هم وقتی از این راه میرن به جای دیگر میرسن، با توجه به وضعیتی که در افغانستان آمده، حداقل اینا اصول حقوق بشری و پرنسیپای حقوق بشری را در رابطه با افراد و اشخاص و مهاجرین که حقشان است که هر کشوری را که میخواین انتخاب بکنن در اونجا زندگی بکنن، اینا باید رعایت بکنن. بس دیگه میخوایم که این را بولد بسازم و قابل توجه بسازم این است که متاسفانه کشور ترکیه در امی روزهای بسیار اخیر، یعنی در یک هفته یا دو هفته اخیر، پس از این که مهاجرین افغانستان، سوریه، مثلا کشورهای مثل عراق اینا بیشتر شدن، حالا در دو ولایت ترکیه که یکی ازمیر است و یکی هم انقره، متاسفانه سختگیری های بسیار جدی را برای انداختن و اقامه یک سالی را که برای مهاجرین می دادن، مهاجرین قانونی البته که با ویزای توریستی که آمده بودن و اینجا زندگی میکردن، اینا همی ویزای اقامت را متاسفانه بند کردن و برای اکثر از اینا جواب رد دادن و گویا ویزی از اینا را تمدید نکردن و استدلالشان همی است که شما وقتی اینجا آمدین حداقل تکلیفتان روشن بسازین، یا خانه بخرین یا سرمایه گذاری بکنین و یا ایست که از این کشور برین. این وضعیت واقعا یک وضعیت بسیار نامطلوب است، برای که اکثر این کسایی که ویزای توریستی که می تورسیک میگیرن، خو اینا پولشان یا از اروپا برشان میایه یا اینجا کار میکنن و هیچ نوع بار دوش برای این جامعه نیستن، برعکس برای این جامعه هنوز هم خدمت میکنن که هم کار میکنن و هم دیگه پول از خارج برشان به نام از اینا در کشورشان میایه و اینا استفاده میکنن. یعنی این وضعیت را بد ساختن و این واقعا شرایط را در وضعیتی که ما گفتم در افغانستان در اونوت یک شرایط بسیار بد قرار داریم، این برخورد ترکیه واقعا یک برخورد بسیار غیر مسئولانه است.
بله شنوندگان بفرمایید. خوش آمدین.
همایون طاهری هستم از شهر کابل با تماس شدم. ببینید آقای نظر، مردم افغانستان طور که بر شما معلوم است از 43 سال به این طرف دست به مهاجرت های دست جمعی زدن. خب در سالهای 1980 اگر ما حساب کنیم، در آن سالها اکثر مهاجرین افغان در کشورهای غربی که رفتن اونا بنا به دلایل سیاسی بیشترشان قبول شدن، ولی او که مشکل سیاسی داشتن یا نداشتن بیشتر اونا را پذیرفتن. حالا من سخن به دراز نمی کشانم، در حال حاضر مهاجرت در سراسر دنیا بسیار زیاد شده، مخصوصا در افغانستان بسیار زیاد شده، چی در کشورهای همسایه، چی در اروپا و چی در امریکا. شما همین سکوت شهر کابل اگر ما ببینیم، در تاریخ افغانستان این رقم حالت پیش نمیاد بود که مردم برای در تیاره پایدان کشال، یعنی ما پایدان کشال را در موتر شنیده بودیم، در تیاره نشنیده بودیم. ولی پایدن کشال هم در طیاره شنیدیم که مردم از اونجا افتادن. ما فکر نمی کنیم که 100% مردم مشکل داشتن. باور کنین شما حالاتی را ما دیدیم که میگن که کسانی که خانهشان در میدان هوایی نزدیکتر بودند، در بلاک های هوایی مثلا در قلعه وکیل و بیماروی جا کوچگیاک رفتن، به کوچگیاک خود زنگ زدن که برادر بخیزین بیاین. فامیل باس از خانه خود برآمدن، حتی تذکره خود نگرفتن، یک تعدادش هم تو سهوان بل برخه گرفتن رفتن. خب کسانی که در روز اول و دوم و سوم و چهارم تا نهایت هفته اول در این شکل اونا رفتن، یعنی معلوم نشد کی مساق بود کی مساق نبود، رفتن اینا. حالا که اینا رفتن در دبی هستن، یک تعدادشان در چی هستن قطر هستن، یک تعدادشان در جای دیگه هستن، اینا بعد یک تعداد چکمامیشون بسیار گلایم میکنن که غذای ما خراب است، نان ما خراب است، جای ما خراب است. بابا شما خانی خاله که نرفتین، خانی خاله که نرفتین اونجا ناز میکنین که غذای ما خراب است، نان ما خراب است، رسیدگی درست نمیشه. به نظر ما آنچنان مشکلات درست است، مشکلات اقتصادی در افغانستان هست، ولی آنچنان هم نیست که مردم این همه دست جمعی دست به ماجرات میزنن. برو در ریاست پاسپورت، هر کی را میبینی دنبال پاسپورت میره. اگر مشکل دارن ندارن دنبال پاسپورت دو برادر چیگه پس این فرار و چیز. اگر رای حل میبود در 43 سال بالاخره این مشکل حل میشد. یعنی سی نمیشه که 35 میلیون جمعیت افغانستان تماما برای افغانستان ترک بکنه که اینجا مشکل است، اینجا چی است؟ مشکلات اقتصادی است. خب مشکلات اقتصادی هست، باید قناعت بکنه. در طول 20 سال مردم با لقمه کلان عادت کردن، حالا نمیتونه با لقمه کوچک قناعت بکنن. نظر ما همین بود.
نظر شما منعکاس یافت. خب آقای سرمزاده شنونده ما را شنیدین، با نصیب بفرمایید.
سلامت بخیر باشین. مشخصا باید خدمتتون یادآوری بکنم که اولا که مهاجرت حق قانونی تمام انسان ها از بخصوص کسایی که معتقد به دین اسلام هستند. دومی که شما در داخل افغانستان در حال حاضر تنها با مشکلات اقتصادی روبرو نیستین، با آزادی رو با نبود آزادی بیان مواجه هستین، با حقوق مشکلاتی که ایجاد کردن در قسمت حقوق زنان مواجه هستین، با تحصیلات عالی مواجه هستین، با مشکلات رسانه ها که سانسور میشن مواجه هستین و صدها موارد دیگه وجود داره که نشان می توجهت افغانستان در حال حاضر آنچنان خوب و درست نیست. در غیر صورت هیچ کسی و هیچ انسانی حاضر و آماده نیست که وطن و سرزمین خود ترک بکنه و مهاجر شود. دلایل بسیار زیاده و روشن وجود داره که مردم دست به مهاجرت میزنند که یکی از دلایل مشکلات اقتصادی است، مشکلات امنیتی است، نبود آینده روشن است که همه مردم فقط دنبال ازی هستند که چطور میتونن این آینده ای که فرزندانشان داره اونا را به شکل درستش تضمین بکنن، وضعیت اقتصادیشان بهتر شود، وضعیت امنیتیشان بهتر شود. و در عین حال در قرن 21 چیزی که زیاد برای مردم مهم است که اینا باید با تحصیلات عالی در مدارج مختلفش و در سطوح مختلفش دسترسی داشته باشند. نبود امنیت از جمله موارد دیگه است که سبب شده مردم دست به مهاجرت بزنه. متاسفانه شما شاهد گزارش های جنایی هستیم که در شهر کابل و ولایات مختلف اتفاق میفته، شاهد چالش های جدی در قسمت موقف های دولتی است که تمام کسانی که تحصیلات عالی و دارای مدارک بلند تحصیلات عالی هستند اینا در حال حاضر بیکار هستند و کسایی که حداقل تا صنف 12 هم درس نخوندند اونا در موقف ها و پوزیشن های کار میکنند که نه توانایی مدیریت از کار دارند و نه هم استعدادش هست.
بله، این موضوعاتش که شما گفتین خلاصه منطقه موضوع اصلی ما می مشکلات شمایان در خارج کشور است. حالا از دکتر سلمی کریمی هم بسیار خلاصه جواب بگیریم.
خب قسمی که خودشان گفتن که همگی دفتن دست و پا به فرار گذاشتن و همگی حالا می خواهند که از کشور براین، خب این یک دلیل از خود داره که ما یکانه دلیلی که به این خاطر می بینم قسمی که دوست ما جواب دادن نبودن امنیت است، نبود در حق آزادی بیان است و به نظر ما بزرگترین کمبودی که فعلا در افغانستان است مراعات نکردن حقوق خانم هاست که خانم ها در این عرصه نه حق تحصیل دارن، نه حق کار کردن به دفاتر مختلف حق کار کردن نمی داشته باشند و برلا و بدون محرم اینا خانه برآمده حتی نمی تانند به خاطر که مورد لطف کوب قرار میگیرن و این یعنی یک موضوع نگران کننده هست به همگی و بر علاوه
نسل جدیدی که در افغانستان میآید یک طالب تربیت خواهد شد. وقتی که در مکاتب حال معلومایی که قبلا وجود داشت اونا حال نخواهد فکر نکنم که تدریس بکنن، خود امو طالب هاست که میآید برای شاگردان تدریس میکنه و درس میده و در اونجا اطفال صرف یک طالب تربیه میشه و از تمام او افکار یا مفکوری که باید یک قشر جوان در افغانستان داشته باشه باز میماند. به نظر ما مردم وقتی که تلاش میکنن به یک از کشور زودتر براین دلایل مختلف وجود نداشته باشه. درست است که طریق ما غلط بود، میر اصلا یعنی نمیتونم که مد نظر نگیرم که مردم ما بسیار زیاد غلط کردن که به او رقم در میدان هوایی و بالای طیاره بالا شدن و به او رقم رفتن. درست از طریقه غلط بود، اما بنابر دلایلی که ای کار کردن اصلا غلط نبود. اونا آینده خود تمام شده نظر گرفتن، یعنی فکر بکنین که از بودن به افغانستان کده اونا مرگ را ترجیح دادن.
بله تشکر، زنده باشین. ترم آقای زمیل الله خان درهی، از شما هم یک جواب بگیرین.
ببینید آقای نظر، اول خواهم دوست ما که از لغمان صحبت کردن، خب مطمئنن که ایشان هم یک طالب بودن. همی که گفتن که اینا عفو عمومی اعلان کردن، من واقعا خندیدم. اینجا شاید صدای خنده ما شما نشنیدین.
موضوع اساسی ما برگردیم. درست است هر کس نظر اظهار نظر میکنن، کلگی هم حق به جانب است و کلگی هم حق به جانب شاید نباشه 100%. شما آخرین پیشنهاد دانه بکنین چی باید شوه که در خارج کشور به شما رسیدگی شوه صاحب؟
ما پیشنهاد می از جناب نظر صاحب که در اول خود رسانه ها به عنوان یک باور بسیار قوی در دنیا میتونن که اعمال نفوذ بکنن، تاثیر بگذارن، بالای افکار آمد و بالای مسئولین فشار وارد بکنن، بالای مسئولین کشورها که اینا حداقل مسئولیت های انسانی خود را در رابطه با مهاجرین ایفا بکنن مطابق هم کنوانسیون ها، مطابق هم معاهدات که وجود داره در رابطه با حقوق بشر افراد. و اذیت و آزار را که در مرزها انجام میشه، لطکوبی که در مرزها انجام میشه و تا سرحد تا تجاوز و کشتن و اینا باید واقعا جلوش گرفته شد و جدی باید پیگیری شد. بحث دیگه ای است که برای خوب است که ادقل طالبا با عنوان یک گروه تروریست و غاصب که امروز در افغانستان حکومت میکنن، اینا ادقل از حق انسانی افراد باید البته از اتباعی خودشان، از شهروندان خودشان باید دفاع بکنن و در دیپلماسی خودشان با کشورها روی مسئله مهاجرین باید جدی برخورد بکنن و اینا را مسئول بدانن. کشورهایی که این جنایت را مرتکب میشن در رابطه با مهاجرین اینا را فشار بدن و نگذارن که واقعا اینا مردمان بی‌صاحب باشن که هر کسی هر چی خواست انجام بده. یعنی این مسئولیت حکومت طالبان است که باید حداقل در این رابطه اقدامندانه نه، بلکه به عنوان یک حکومت و به عنوان یک گروه حاکم در اونجا احساس مسئولیت بکنه. بحث دیگه ای است که حداقل امی کشورهایی که در زمینی مهاجرت فعال هستن و افراد را میپذیرن، اینا حداقل یک چارچوب تعیین بکنن و این چارچوب ها حداقل دارای یک میکانیزم باشه که این میکانیزم بتونه از کشورهای مختلف افراد را چی از طریق سازمان ملل و چی از طریق دادن ویزاهای بشر دوستانه در کشورها اینا را بپذیره. و
دکتر صاحب سلمان کریمی، شما یک دقیقه وقت دارین جنبندی کنین سخنانتان؟
خب قسمی که شما گفتین درباره مشکلاتی که مهاجرین بعد از برآمدن از کمپ ها دچار شدن و اولی که کشورکرانشان بود، ما اینو میخوایم که بگوییم که یگانه دلیلی که کشورکران را مکمل از قشر افغان انتخاب کردن مشکلات لسانی بود، به خاطر اینکه تمام مهاجرین که از کمپ میبراین لسانه نمیفهمند.
آقای سرمحزاده،
مشخصا ما باید یادواری بکنم که درست است که افغان کسایی که از افغانستان بیرون میشن در کمپ ها و در
مردم مشکلات زیاد مواجه هستند، ولی این مشکلات بالاخره یک حد وجود داره و یک روز تمام میشن. موضوع دیگه ای که به ارتباط مهاجرت باید یادآوری بکنیم که تمام سازمان های حقوق بشری باید در این زمینه فعال شوند.
بسیار جد تشکر از اشتراکتان دکتر سلمان کریمی، محترم آقای سمیع درعی و همچنان آقای محمد فرزان سرمزاده از ابودبی.
عشق آسان است، گه را به مژگان کندن است، کشتی کاغذی میان قعر دریا راندن است. عاشق شده ای دل، عاشق شده ای دل، و شیدا شده ای دل، عاشق شده ای دل، و شیدا شده ای دل، عاشق شده ای دل، دیوانه یان دل بر زیبا شده ای دل، عاشق شده ای دل، از عشق کسی بی سر و بی پا شده ای دل، عاشق شده ای دل، عاشق شده ای دل، عاشق شده ای دل.